رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر اکنون شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا شدید، باید خدمتتون عرض کنم که تا 15 دقیقه دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت و در ادامه میتونیم گزارشی درباره اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران بشنویم و همینطور خساراتی که باران دیروز در شهر تهران بر جای گذاشت و گزارش ورزشی. و قبل از اینکه این گزارش رو بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران در ماه‌های آینده به پیشرفتی منجر نشود، تحریم‌های بیشتر در انتظار ایران خواهد بود. به نظر می‌رسد سخنان اوباما واکنش به اظهارات نخست وزیر اسرائیل است که از دادن فرصت به ایران انتقاد کرده بود. در پی فضای مثبت مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران، بهای نفت در بازارهای آسیا روز دوشنبه کاهش یافت و به حدود 102 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت در ماه گذشته میلادی به بشکه 110 دلار رسیده بود. بیش از 150 کارگر کارخانه ذوب‌آهن فولاد زاگرس امروز در اعتراض به اخراج خود و جایگزینیشان توسط نیروهای غیر بومی در مقابل فرمانداری شهر قروه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران دارای سابقه کار بین 10 تا 20 سال هستند. در این گزارش به دلیل اخراج این 150 کارگر اشاره‌ای نشده است. وزیر کشور افغانستان بسم الله محمدی امروز در یک نشست خبری گفت در حملات گسترده دیروز طالبان در کابل و چند شهر دیگر افغانستان مجموعاً 47 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. این حملات از جمله در منطقه بسیار حفاظت شده شهر کابل که ساختمان مجلس و سفارتخانه‌های خارجی در آنجا قرار دارد انجام گرفت. وزیر کشور افغانستان گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل کامل کابل را در دست گرفتند. وزارت خارجه امارات متحده عربی عصر یکشنبه با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران یادداشت اعتراض‌آمیز امارات را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا به وی ابلاغ کرد. امارات که ادعای مالکیت بر ابو موسا را دارد، سفر روز چهارشنبه احمدی نژاد به ابو موسا را نقض حاکمیت امارات خوانده و آن را اقدامی تحریک‌آمیز دانسته است. تهران میگوید دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابو موسا یک موضوع داخلی است. امارات در اعتراض به این سفر به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای دست زده است. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از اعدام 8 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این 8 نفر به طور همزمان در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. تاریخ اجرای این حکم اعلام نشده است. بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین الملل در ماه مارس گذشته منتشر کرد، در سال 1390 مجموعاً 360 نفر در ایران اعدام شدند. یک افسر اسرائیلی به دلیل ضرب و شتم یک فعال طرفدار فلسطینیان از خدمت معلق شد. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد سرهنگ دوم شالوم آیسنر تا معلوم شدن نتایج تحقیقات از خدمت معلق شده است. وی روز شنبه در جریان تظاهرات فعالان طرفداران فلسطینی ها در نزدیکی اریحا ناگهان تفنگ خود را سخت به صورت یک تظاهرکننده دانمارکی کوبید. نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه این اقدام را به شدت محکوم کرده است. ستاد مدیریت بحران شهر تهران در پی باران‌های شدید ساعت روز گذشته نسبت به احتمال رانش زمین هشدار داد. درباره این موضوع در این مجله بیشتر خواهید شنید. در پی بروز مجدد خشونت‌ها در سوریه که اجرای طرح آتش‌بس این کشور را مورد تهدید قرار داده، نخستین گروه ناظران سازمان ملل وارد سوریه شد. این در حالی است که به نقل از مخالفان حکومت سوریه، روز یکشنبه مرکز شهر حمص با خمپاره و مسلسل سنگین نیروهای دولتی با آتش بسته شده بود. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که وعده‌شو داده بودم، اول از همه گزارشی درباره آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران که آنطور که خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا گزارش داده از روز دوشنبه آغاز شده. محمود احمدی نژاد که در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب حضور داشت، این عملیات را کاری جهادی و انقلابی خواند و گفت اعتبار نخستین در نظر گرفته شده برای اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی نزدیک به 2000 میلیارد تومان برآورد شده است. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
در پی دو روز بارش سنگین باران بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمد و حتی خطوط مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شدند. سازمان آتش‌نشانی تهران تا یک
با پوزش از شما داشتیم گزارش همکارم رویا کرمی مجد رو درباره خسارات باران دیروز تهران میشنیدیم. الان مشکل فنی ما رفع شد و گزارش همکارم فریدون زرنگار آماده است، با هم میشنویم.
مجری پروژه طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی که گفته می شود مطالعات آن از سالها قبل انجام شده است، قرارگاه خاتم الانبیا خواهد بود. هدف از اجرای این طرح تأمین آب شرب و صنعتی حاشیه فلات مرکزی، توسعه صنایع و معادن، رشد اشتغال، توسعه کشاورزی صنعت با استفاده از پسابهای حاصل از اجرای طرح عنوان شده است. محمود احمدنژاد روز دوشنبه در مراسم افتتاح عملیات اجرایی این پروژه گفت
کارهای زیادی باید انجام بشه. یکیش تأمین آبه. 250,000 کیلومتر مربع از وسعت سرزمین ما خشک و کویری است و همطور داره اضافه میشه. باید اینجا مهارش کن و اونم با کاشتن گیاه، با کشاورزی است، با آبادانی است، با انتقال آب.
به گفته معاون وزیر نیرو، طرح انتقال آب شیرین به مناطق مرکزی ایران در سه بخش اجرا می شود که بر این اساس نخستین پروژه از ساری شروع شده و به شهرهای سمنان، قم، کاشان و اصفهان متصل می شود. بر اساس این طرح سالانه 500 میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور منتقل خواهد شد و این خط لوله مجاور خط لوله نکاره احداث می شود که از سوی قرارگاه خاتم الانبیا اجرا شده است. محمود احمدنژاد گفت دولت طرحهای بسیار گسترده‌ای برای نحوه استفاده درست از آب را در کشور آغاز کرده است و یکی از راه‌های مقابله با گسترش کویر در کشور تأمین آب مورد نیاز در این مناطق و توسعه بخش کشاورزی است. محمود احمدنژاد همچنین از برنامه طرح انتقال آب از تاجیکستان به استانهای خراسان خبر داد و گفت برای مبارزه با ناامنی در این مناطق ضرورت دارد این مناطق آباد و نیاز ساکنان آن که از امنیت و مرزهای کشور محافظت می‌کنند تأمین شود، چون به گفته آقای احمدنژاد که از دلایل ناامنی در مناطق کویری خلأ جمعیتی در فلات مرکزی ایران است. به گفته محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب، در فاز نخست این طرح انتقال آب تا سمنان اجرایی خواهد شد که در ادامه در صورت اعلام نیاز مشتریان امکان ادامه خطوط انتقال آب به شهرهای فوق ذکر وجود دارد. به گفته معاون وزیر نیرو زمان اجرای این پروژه 24 ماه پیش بینی شده و انتظار می رود با توجه به تجربه هایی که قرارگاه خاتم الانبیا در اجرای پروژه های مشابه داشته در زمان مشخص شده این پروژه به پایان برسد. سرمایه مورد نیاز برای اجرای این پروژه از منابع غیر از منابع تخصیص یافته برای بخش آب کشور تأمین می شود و بالغ بر 2000 میلیارد تومان سهام شرکت پتروشیمی با پیمانکاران پروژه تهاتر شده و 1000 میلیارد تومان باقی مانده نیز در طول زمان اجرای پروژه تأمین خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. یه بار دیگه پوزش میخوام از شما بابت اشتباهی که در زمان پخش این گزارش به وجود اومد و ما اون گزارشی که ثانیه هایش رو در واقع شنیدیم درباره مشکلاتی بود که دیروز و خساراتی که دیروز بر اثر بارش شدید باران در شهر تهران پدید اومد. همکارم رویا کرمی مجد در این باره گزارش تهیه کرده، اون گزارش رو الان میشنویم.
در پی دو روز بارش سنگین باران بهاری در تهران، مشکلات زیادی در پایتخت ایران به وجود آمد و حتی خطوط مترو هم با تعطیلی موقت روبرو شدند. سازمان آتش‌نشانی تهران تا یک شنبه شب از وقوع 220 مورد آب گرفتگی در سطح پایتخت خبر داده بود. محمد رضا محمودی، معاون عمرانی استاندار تهران، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت خسارت‌های ناشی از بارندگی روز گذشته تهران بیش از 100 میلیارد تومان است که این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود. معاون استاندار تهران گفت کاش میشد شهردار تهران برخی از مدیران بیکفایتش را عزل میکرد تا مردم کمی دلشان راضی شود. اما محمد رضا محمودی در همین روز در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در اظهار نظری کاملا متضاد با بیان اینکه حادثه اتفاق افتاده کاملا غیر قابل پیش بینی بود گفت که شهرداری تهران در حادثه اتفاق افتاده در تونل خط 4 متروی تهران تقصیری ندارد و عملکرد خوبی در مدیریت این بحران داشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران اما به خبرگزاری فارس خبر داده که ورود آب به داخل تونل های متروی تهران مهار شده و در حال تخلیه آب در ایستگاه دستگاه‌ها هستند. آقای رجب‌زاده دلیل ورود آب به خط 4 متروی تهران را طغیان رودخانه‌ای در غرب تهران عنوان کرده و گفته است که پایین‌تر از بولوار فردوس انتهای خیابان پروانه جنوبی ایستگاه متروی در حال ساخت است که آب کانال به دلیل طغیان وارد این ایستگاه شده است. آقای رجب‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر ورود آب به ایستگاه مترو مهار شده است، گفته است که در حال تخلیه آب در 3 ایستگاه مترو است. آقای رجب‌زاده با تاکید بر اینکه به دلیل نیمه ساخت بودن ایستگاه مترو با وضعیت دشواری روبرو بوده اند، گفته است که از تمامی توان شهرداری و تمامی سازمان‌های زیرمجموعه آن برای رفع مشکل استفاده کردند. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران همچنین اعلام کرده است که ورود آب داخل تونل‌های مترو هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجرو با هم شنیدیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
در مجله شامگاهی چون همیشه نوبت رسیده به گزارش ورزشی، گزارش ورزشی امروز رو فریبرز غریب همکارم در رادیو فردا تهیه کرده با هم میشتن.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرد از مقامات این کشور هنگام ورود به لندن برای حضور در بازی‌های المپیک 2012 انگشت نگاری می‌شود. بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت همه مقامات و حتی رؤسای جمهور کشورهایی که انگلستان میزبان تعیین می‌کند هنگام ورود به خاک این کشور باید انگشت نگاری شوند. افشارزاده همچنین در مورد پرداخت هزینه اقامت کاروان ایران در المپیک لندن به دلیل تحریم بانک ها اظهار داشت که هزینه هتل محل اقامت ورزشکاران پرداخت شده و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، تحسن کارمندان باشگاه ورزشی ذوب‌آهن اصفهان که از روز یکشنبه آغاز شده بود امروز هم ادامه دارد. بنابراین گزارش، کارکنان که در رستوران باشگاه تحصن کردند معتقدند از دیماه سال گذشته حقوقی دریافت نکردند. کارکنان معترض باشگاه ذوب‌آهن همچنین به عدم دریافت پاداش قهرمانی تیم ذوب‌آهن و نایب قهرمانی این تیم در آسیا معترض هستند. طبق قوانین 15% پاداش‌هایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا به تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان می‌دهد باید به کارمندان باشگاه تعلق بگیرد. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به لغو بازی دوستانه تیم ملی این کشور با امارات به خاطر مسائل سیاسی گفت بازیکنان ایرانی باید لیگ امارات را تحریم کرده و به تیم‌های باشگاهی این کشور نروند. امیر آبدینی روز دوشنبه در گفتگو با ایسنا با تاکید بر شکایت فدراسیون فوتبال ایران از امارات به فیفا همچنین اظهار داشت امارات توافق فوتبالی فیما بین را برهم زده و باید تاوان آن را بدهد. هفته گذشته پس از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به جزیره ایرانی ابو موسا در خلیج فارس، امارات به صورت یک طرفه بازی دوستانه از پیش توافق شده با ایران را لغو کرد. به گفته مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، بازی تدارکاتی این تیم و موزامبیک در روز 13 اردیبهشت ماه به دلیل ترافیک بازی‌های باشگاهی آسیا در ورزشگاه آزادی تهران احتمالاً در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. و کاروان تیم فوتبال ارغرافی قطر برای برگزاری مسابقه با پرسپولیس شب گذشته وارد تهران شد. در آغاز دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه فردا در گروه دی تیم سرخپوش تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبانی از الغرافه قطر را بر عهده دارد. پرسپولیس با 7 امتیاز در صدر گروه دی ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، گزارش ورزشی رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش ورزشی هم شنیدیم در چارچوب جام باشگاه آسیا تیم الغرافه به تهران رفته تا فردا در برابر تیم محبوب پرسپولیس در تهران بازی بکنه و میتونید در رادیو فردا طبیعتاً خبرهای این بازی رو اگر که نمیتونید مستقیم رو از تلویزیون تماشا بکنید تعقیب بکنید. فردا اگر که پرسپولیسی یا استقلالی هستید هم بهتون بگم که جام در واقع لیگ خلیج فارس هم اخبارش در رادیو فردا بازتابی جدی داره. ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو تنها میذارم با موسیقی.